رادیو گیک شماره 6 اردیبهشت 91 ویران شود این شهر که میخانه ندارد. درباره اسم میگم که من این شهر رو زیر و رو کردم برای خرید یک میکروفون USB با کیفیت متوسط به بالا و پیدا نکردم. واقعا ویران شود این شهر که میخانه ندارد. دوباره سلام، یه بار دیگه جادی هستم از وبلاگ jadi.net. گیگ خوشحال و خندون. این برنامه یه برای کسانی که دوست دارن سر تقاطع تکنولوژی و جامعه بیستن و گپی با مسافر ماشین ها بزنن. مثل همیشه اول بخش اخبار رو داریم، بعدش بخش در اعماق رو که نگاه عمیق‌تری داره به خبرها، بعدش با یکی از دوستان صحبت میکنیم که این بار خودش صداشو ضبط کرده برامون فرستاده و یک کار جالبی کرده رو توضیح میده، و در نهایت هم یک موسیقی پایان بخش شماره 6 مونه. این شما و این بخش اخبار. اولین خبر درباره گوگل و اوراکل که نتونستن بیرون دادگاه صلح کنن. بعد از اینکه قاضی دادگاه آمریکا به گوگل و اوراکل پیشنهاد داد که یک دوره دیگه هم مذاکره مشترک بیرون از دادگاه برگزار کنن و سعی کنن با هم به تفاهم برسن، این دو شرکت سر میز مذاکره نشستن اما شکست خوردن. موضوع دعوا چند تا پتنت با یا حق انحصاریه که اوراکل مدعی متعلق به اونه و گوگل نقضشون کرده، و گوگل هم اعلام کرد بعد از شکست مذاکرات که قبول کرده بود بخشی از درآمد شرکتش از اندروید رو به اوراکل بده تا از اون پتنت ها بگذره و از شکایتش صرف نظر کنه. گوگل گفته بود که به اوراکل پیشنهاد داده که تا پایان سال 2012 که پایان عمر یکی از اون پتنت هاست 0.5% از درآمد اندروید رو به گوگل بده، و بعد از 2012 هم که عمر اون پتنت تموم میشه روی 0.015% توافق کنن که اینقدر درصد، در واقع 0.05% از کل سود اندروید به اوراکل داده بشه به خاطر پتنت هایی که داره. خنده داره جریان این بود که گوگل بارها گفته که درآمد خیلی خاصی از اندروید نداره و در اصل اندروید یه پلتفرمه برای اینکه مردم بیشتری از سیستم های گوگل از جمله سرچ و ایمیل استفاده کنن و همچنین گوگل مپس که اینا درآمدزاست، و اینکه حالا حاضر بوده 0.015% درآمدش رو به اوراکل بده نمیدونم چی میشده. اوراکل هم احتمالاً سوالش این بوده که آقا ببخشید شما درآمدتون کلاً چقدره که میخواین 0.015% رو بدین به ما که ازتون شکایت نکنیم. پادکست لینوکس آوتلاوز که دو تا آدم خیلی بامزن که میشن از اول تا آخرش مشروب میخورن، هی آخر پادکست خنده دارتر میشه، میگفتن که احتمالاً آخر سال 2013 لری پیجی اسکناس 100 دلاری پست میکنه به آدرس قایق تفریحی رئیس اوراکل تحت عنوان درآمد اوراکل از پتنت‌هاش. بحث پول، خبر دومم بگم، جریمه 25,000 دلاری گوگل به خاطر عدم اجازه تحقیقات در مورد چند ایمیل و اطلاعات استریت ویو. ماجرا اینه که FCC از گوگل درخواست میکنه که بهش اجازه بده در مورد اطلاعاتی که ماشین‌های استریت ویو جمع کردن تحقیق کنه. جریان اینه که ماشین های استریت ویو که خیلی مشهورن، یه ماشین بالاش یه دوربین در همه جهته که آروم حرکت میکنه، از همه خیابون عکس میگیره، بعد شما میتونین توی گوگل مپس یا حالا تو ابزارهای دیگه انگار تو همون خیابون راه برین و تو مسیر اون عکس ها رو به هم ببینین که به هم چسبیدن، مثل یه دنیای سه‌بعدی انگار. دعوا سر اینه که این ماشین ها توی طول مسیرشون اسم شبکه های وایرلس رو هم سرچ میکنن. در نتیجه شما اگه میخواین لوکیشنتون رو پیدا کنین، اگه مک آدرس ابزار شبکتون رو ببینه، مثلا روتر بی سیمتون رو، گوگل سریعا توی دیتابیسی میتونه ببینه کجا این. همینه که مثلا موزیلا فایرفاکس اگه لوکیشن بهش بگین از رو اسم وایرلس هایی که میبینه توی دیتابیسی میتونه حدس بزنه شما کجا این، الزاما نیاز به GPS نداره. به همین دلیل هم است که اگه وایرلس رو روشن کنین ممکنه GPSتون سریعتر پیدا کنه کجا این، برای اینکه یه ایده میگیره. حالا دعوا اینه که این ماشینای گوگل استریت ویو که راه می‌رفتن اینا رو هم ذخیره می‌کردن، ظاهرا ادعا شده که یه کارای دیگه‌ای هم می‌کردن. مثلا تو پس وایرلس‌های باز وصل می‌شدن ایمیل می‌دیدن یا یه چیز اینجوری، دقیقاً هم مشخص نیست چیه. به همین خاطر FCC درخواست کرده بود که در مورد این ادعا تحقیق کنه و گوگل قبول نکرده و حالا به خاطر عدم مشارکت تو تحقیقاتی که FCC درخواست داده بود، گوگل محکوم شده به حداکثر جریمه ممکن برای عدم مشارکت که میشه 25,000 دلار. ماجرا وقتی خنده دار میشه که دقت کنیم گوگل 32,000 تا کارمند دائم داره و 25,000 دلار جریمه برابر پول ناهار یه روز شرکت هم نیست. و اینی که یه شرکتی به این عظمت رو که در سال نزدیک 40 میلیارد دلار درآمد داره رو جریمه میکنن 25,000 دلار، باید مطمئن باشیم که اصلا ککش هم نمیگزه. FCC از این جریان عصبانیه و میگه اگه قراره در این جور چیزها تحقیق کنه درباره حقوق نقض شده مردم، باید قدرت بیشتری بهش بدن که واقعا بتونه شرکت‌ها رو مجبور به تحقیق کنه، نه اینکه درخواست بده اونا رد کنن جریمه‌شو بدن. فاز خب پولشو میدمه. خبر بعدی 1.5 میلیون متن باستانی به زودی آنلاین میشه. 1.5 میلیون خیلی زیاده. این هفته دانشگاه آکسفورد که البته نخندین واقعا دانشگاهه و واتیکان برنامه هماهنگی رو اعلام کردن که طبق اون 1.5 میلیون صفحه از متن‌های بسیار کمیاب قدیمی که اکثرا مربوط به قرن 16 و قبل از اونن رو اسکن میکنن و روی اینترنت قرار میدن. هزینه این کار 2 میلیون پوند تخمین زده شده برای 4 سال کار و این هزینه رو یه مؤسسه خیریه به اسم پولونسکی میده. پولونسکی ببخشید. که در زمینه آموزش عالی و تحقیقات پزشکی کار میکنه. این متون شامل بخش بزرگی از کتاب‌های روم و یونان باستان از جمله آثار ارسطو، هومر و هیپوکراتس هستند. مدیر پروژه گفته که این مجموعه که حاوی متن‌ها و حاشیه‌های صفحات هم میشه، کمک بزرگی خواهد بود به محققینی که روی این موضوع کار می‌کنند. مؤسسه پولونسکی گفته که دلیل انجام این کار دموکراتیک کردن دسترسی به اطلاعات و دیدن افزایش دسترسی به کتابخانه‌های دیجیتال و در نتیجه تقسیم ثروت حاصله در بین جوامع. ببین. و خبر آخر، او این قشنگه. کامپیوترهای خرچنگی. نه من بعد اسمشو چی میذاشتیم؟ کرپ خرچنگ میشه، یه مدل خاصی از خرچنگ رو باهاش کامپیوتر ساختن. ببینیم چیه. مقاله مال تکنولوژی ریویوه. جزو اوناست که پیشنهاد میکنم از توی نوتای مطلب روش کلیک کنین و عکساشو ببینین حداقل. تکنولوژی ریویو یه مقاله جالب داره از دانشمندایی که با استفاده از کلونی‌های خرچنگ کامپیوتر ساختن. نکته جالب اینه که این کار برای تحقیق در مورد پایین آوردن مصرف انرژی شروع شده. گفته میشه ما الان با کامپیوترهایی طرفیم که شدیداً بهره‌وری انرژی پایینی دارن و دانشمندای مختلف دارن سعی می‌کنن ایده‌های مختلف بدن تا نشون بدن که داشتن یک کامپیوتر نیازمند این همه حروم کردن انرژی نیست. بحث این نیست که با خرچنگ کامپیوتر درست کنیم واقعا، بحث اینه که نشون بدن که این لاجیکا خیلی لاجیکای عجیبی نیست که ما داریم این همه انرژی مصرف میکنیم، باید بتونیم بهترش کنیم. بین این گروه محقق، گروهی که امروز میگیم، از علاقه خاص خرچنگ‌های نگهبان به جمع شدن توی دسته‌های بزرگ استفاده کردن تا ازش کامپیوتر بسازن. این خرچنگ‌ها یه قابلیت خاص دارن. زیر شن دسته‌های عظیم تشکیل میدن و هر خرچنگ منفرد اگه بیفته وسط دسته دقیقاً حرکتی رو انجام میده که اطرافیانش میکنن. حالا اگر به هر دلیلی یه خرچنگ خودش رو تو لبه پیدا کنه، مثلا یه موج بزنه یا طبق حرکت بقیه اینجوری بشه که بره لبه اون گروه، سریعاً حالت رهبر میگیره. شروع میکنه بقیه رو سعی میکنه دنبال خودش بیاره، کارهای جدید میکنه، دیگه فقط کپی نمیکنه اطرافیانشو. از این خاصیت استفاده کردن و دیدن که خب ما میتونیم اینا رو کنار یه دیوار قرار بدیم، تقریباً مسیر حرکتشون قابل پیش بینی میشه اگه توی سری تونل بذاریمشون. و شروع میکنن به حرکت کردن در طول دیوار. یه سری رفتارهای دیگه هم دارن. مثلا اگه دو دسته خرچنگ به هم برسن، با هم ترکیب میشن و جهت حرکت نهاییشون وابسته میشه به حجم و سرعت هر کدوم از دو دسته. کاری که ما دانشمندا کردن، که خب معلومه ژاپنیان، اینه که با طراحی یه سری دیوار به اشکال مختلف گیت‌های منطقی ساختن. اند درست کردن، اور درست کردن، بر اساس اینکه انگار یه سری خرچنگو می‌ذارین توش، در واقع همون ایده‌ای که ما یه سری بیت می‌ذاریم حرکت می‌کنه. یه سری ولتاژ میذاریم تغییر میکنه تو مسیر. اینها هم درست کردن یه سری گروه های خرچنگی که تو مسیر را میرن و میتونن اند، اور، ایکس اور و اینجور لاجیکا رو درست کنن و وقتی اینو دارین یعنی پایه های یک کامپیوتر رو دارین. باید بگم که مشخصه که منم دقیقا درک نمیکنم که خب که چی؟ یعنی این تحقیق بعدن چی میشه و چرا یه کشور، یه سیستم، یه شرکت حاضر میشه که روی این سرمایه گذاری مالی بکنه؟ خیلی کول و بامزه است ولی آیا واقعا به پول میرسه؟ و خب البته این هم که من نمیفهممش دقیقاً معنیش اینه که علم رو من پیش نمیبرم و فقط قصه هاشو گوش میدم براتون میگم. مطمئناً یه تأثیر طولانی مدتی واسش قائلن که روش پول خرج میکنن. این بود بخش اخبارمون. نفساتون رو حبس کنین زیرا میبینمتون. در اما خبر اولمون دادگاه عالی آمریکا هستش که تأکید کرده قوانین طبیعت قابل پتنت شدن نیستن. این گزاره قبلا هم جزء اصلا مفهوم پتنت بود ولی الان خیلی پیچیدگی پیدا کرده. اصولا تعریف پتنت به عنوان ثبت انحصاری یا حق اختراع نمیدونم چی دقیقاً ترجمهش میکنن یه مشکل منطقی برخورده. همین الان اگه شما پول کافی داشته باشین میتونین برین این ایده رو ثبت کنین، در واقع این ایده رو پتنت خودتون بکنین. یه عدد میگیرین، مثلا پتنت شماره فلان متعلق به جادی. پتنت ایده اینه که وقتی پخش کننده موزیک توی کامپیوتر به 80% آهنگ میرسه، نام آهنگ بعدی رو خیلی آروم رو صفحه ظاهر میکنه، 5 ثانیه نگه میداره و بعد محو میکنه. شاید که قبلا پتنتش کرده باشه یا استفاده، ولی به هر حال من میتونم اینو درخواست بدم، اینو برای من پتنت کنین. هیچ نیازی ندارم برنامه‌شو نوشته باشم، هیچ نیازی ندارم دستگاهشو نشون بدم، این مال منه. بعدن اگه یه روزی اپل به نظرش رسید که این خیلی خوبه و اینو ساخت، من میتونم ازش شکایت کنم که من سال فلان این پتنتو ثبت کرده بودم. من که اصلاً دعوا ندارم. پس یه سری شرکت هستن که میان اینو کشف میکنن، که میان به من زنگ میزنن که جاجی اپل یه چیزی ساخته که پتنت تو رو نقض میکنه. پتنت تو بفروش به ما 2 میلیون دلار بهت میدیم، پتنت مال ما. بعد میریم از اپل شکایت میکنیم، بهش فشار میاریم، چند میلیون ازش میگیریم، سود ما در میاد. دادگاه هم که حوصله این چیزا رو نداره، طولانی میشه. اپل هم میدونه که شکست میخوره چون پتنت مال اونه، اون داستانی که اوراکل و گوگل بودن بالا. در نتیجه با هم بیرون دادگاه صلح میکنن، اپل یه پولی به اونا میده که بیخیال شن. این کار کلا جلوی پیشرفت تکنولوژی رو گرفته، چون هر کی یه چیزی کشف میکنه انگار دیگه مال خودشه. تو زمانی که موتور ماشین میساختین، آره این مدل موتور ماشین مال توه، ولی یه همچین ایده بدیهیه و اینی که هیچ کس حق نداره این کارو بکنه. اتفاقاتشو دیدین دیگه، مثلا اپل میگه هیچ کس حق نداره دور آیکوناش گرد باشه چون این پتنت منه. حالا هم یه شرکت مدعی این پتنت شده، شمارش هستش دقیقاً 6,355,623. پتنت میگه روشی برای تشخیص بیماری مبتنی بر سنجش یک عامل در بدن بیمار و بعد مراجعه به یک جدول و سنجش دوباره یک عامل در بدن بیمار و مراجعه به یک جدول دیگه و تجویز میزان خاصی از دارو بر مبنای اعداد جدول دوم. به معنی واقعی خسته نباشیم با این کشف. 500 ساله که وقتی من سرما میخورم درجه میذارن، میبینن چقدر تب دارم، میرن توی جدول نگاه میکنن، حالا ممکنه جدول تو ذهنشون باشه، بر اساس اون یه میزان دارویی بهم میدن. حالا این میگه یه چیز دیگر هم اگه چک کردن دیگه پتنت منه. از زمان بقراط حکیم همین بوده ماجرا. خوشبختانه یه دادگاهی تو آمریکا این رو داده به قضاوت دادگاه عالی آمریکا، در واقع دادگاهی که تو همه کشور شامل میشه نه فقط از یک ایالت، و دادگاه عالی هم اینو نقض کرده و صریحاً گفته که قوانین طبیعت قابل پتنت کردن نیستن. مدعی شده که این شیوه تشخیص بیماری یه چیز طبیعیه، یکی از قوانین طبیعت. من باید یه چیز رو بسنجم بر اساس یه جدولی یه سری دارو بدم یا یه سری حالا هر کاری بکنم، این یه قانون طبیعیه و قابل پتنت کردن نیست. قبلا میگفتن این قوانین طبیعت قابل پتنت کردن نیست به این معنی که من نمیتونم یه شکل خاصی از برگو پتنت کنم، چون این برگ طبیعیه، یا ابرو. الان در واقع یه پله بزرگترش کرده. توی سیستم غذایی آمریکا هم و میگه که وحدت روی غذایی دارن، یعنی اگر یک نفر این حکمو بگیره دستش که این قابل پتنت کردن نبوده طبق دادگاه رأی دادگاه عالی، هی همه دادگاه‌های بعدی شکایت‌های مشابه رو با همون قبول می‌کنن. همه باید از همین قانون پیروی کنن. در واقع این دیگه قانونه و قدم بزرگیه، به خصوص الان که جریان پتنت کردن خیلی احمقانه شده. مثلا تو دی ان ای معتقدن که این جلوشو میگیره. دی ان ای ها الان نقشه‌شو کشیدن، نقشه ژنتیکی رو، یکی میاد پتنت میکنه که بالا بردن توان درک موسیقی در انسان از طریق دستکاری فلان قسمت دی ان ای. هنوز نمیتونن انجام بدن، هنوز اصلا نمیدونن میشه یا نه، ولی من اینو پتنت میکنم، پولشو دارم. اگه یه روزی هر کسی اینو کشف کرد، هر استفادهش باید یه پولی به من برسونه. عجیبه دیگه. خوشبختانه این رأی عالی دادگاه جلوی این رو خواهد گرفت و اجازه نمیده پتنت ترول ها، که کسایی هستند که خودشون تکنولوژی اختراع نمیکنن، فقط همه چی رو پتنت میکنن یا پتنت ها رو میخرن و از بقیه که دارن تکنولوژی اختراع میکنن شکایت میکنن یا کندشون میکنن یا پولشون رو میگیرن. این جلوی پتنت ترول ها رو میگیره. یه سری بحث دیگه هم هست که در واقع دارن سعی میکنن اینو تعمیم بدن به الگوریتم. میگن که این الگوریتمه و دادگاه عالی آمریکا گفته که الگوریتم رو نمیشه پتنت کرد. واقعیت اینه که اینو نگفته، ولی به هر حال دارن سعی میکنن که این حکم رو هم بگیرن که الگوریتم یک چیز طبیعیه، در واقع مثل ریاضیاته. ریاضیات رو فعلا نمیشه پتنت کرد. یه تریکایی زدن، یه چیزایی تو این سایت های دیتینگ اینا فرمولاشون رو پتنت کردن، ولی خیلی کشمکش هست. الگوریتم تعریف یک چیز در جهان بیرونه. من میخوام امکان اومدن بارون رو از طریق یک الگوریتم شناسایی کنم. در واقع دارم قوانین طبیعی بیرون رو توی کامپیوتر باز تعریف میکنم. نمیتونم اینو پتنتش کنم. مال من نیست. من فقط بیانش کردم. در نتیجه کشف یه چیزی نیست، فقط بیان دوباره با فرمول ریاضیه. اگه این باشه بازم خیلی قدم بزرگی میشه. در اعماق دوممون درباره سانسور چینه و اینکه چین نمیتونه اینترنت رو شکست بده. کشور کمونیست چین سانسور کننده ترین کشور دنیا در اینترنته، یعنی حتی از ما هم بیشتر. آی وی وی که یکی از هنرمندهای مشهورش، یه پیرمرد تیپ هنری هم هست، ریش درازی داره و اصلا یه وضعی، یه مقاله خوب توی گاردین داره که اینجوری شروعش میکنه. چیرمن ماو گفته ما به عنوان یک کمونیست باید کنترل بر کشور را با اسلحه به دست بیاوریم و با قدرت قلم آن را حفظ کنیم. و خب بعد ادامه میده که نتیجهش این شده که توی چین هر جا راه میرین تبلیغات دولتی میبینین، تمام روزنامه ها، تلویزیون، همه چیز زیر نظر دولت، پوسترهای بزرگ ایدئولوژیک میبینین و هر نظر مخالفی هم توش خفه میشه. بعد میگه که قبل از اینترنت تنها چاره مردم این بود که خب همین روزنامه سیاسفید دولتی و تلویزیونش رو نگاه کنن و سعی کنن از لابلای خطهای یک چیزهایی بخونن که واقعا تو کشور چه خبره. اما الان وضع فرق کرده و حتی در این کشور که سنگین ترین و پیچیده ترین سانسور اینترنت جهان رو هم داره، مردم دارن بیشتر و بیشتر به اینترنت دسترسی پیدا میکنن و میفهمن که دنیای بیرونی هم وجود داره که فرق داره با این داستانا. چیزایی که به شما میگن الزاما واقعیت نیست. خوندن مقاله رو پیشنهاد میکنم، ولی خلاصش هم جالبه. میگه باز شدن یک جریان مهمه، نمیشه به عقب برش گردوند. حتی اگر آدم‌ها شروع کنن توی برابر توییتر چینی بنویسن که صبحانه دارن فلان چیزو میخورن، همزمان در حال یاد گرفتن اینن که خب آره من باید بگم دارم چی میخورم، نه باید فقط گوش بدم، نه اینکه فقط من مصرف کننده باشم، من میتونم تولیدم بکنم حتی اگه بی ارزش باشه. در ضمن هنرمند چینی اضافه میکنه که اگر دولت نیازمند خلاقیت مردمه، نمیتونه دائما نیمه شب بیاد در خونه مردم دستگیرشون کنه، کیسه سیاه سرشون بکشه، ببرتشون زندان، بازجوییشون کنه، حبسشون کنه و بعدم به مردم بگه که خب بقیه‌تون خلاق باشین. آدم خلاق نیاز به آزادی داره و چین نیازمند درآمد و توسعه است. با سرعت داره دیولپ میشه، نمیتونه بهترین آدماشو حذف کنه بعد به بقیه بگه خب بیا این کارهای قشنگ بکنیم. اگه واقعا نیاز داره چیزی صادر کنه، باید سرکوب رو متوقف کنه و دولته که باید تصمیم بگیره بین خلاقیت و فعالیت مردمش و سرکوب اونها یکیشو انتخاب کنه. دقت کن که مقاله رو یه هنرمند نوشته. در این حال اضافه میکنه که در دنیای آینده آدم‌ها آیفون میخوان و آیفون یک محصول تکنولوژیک نیست، بلکه یک شکل از نگاه به انسانه که با بودن سانسور متناقضه. یک نگاه انسانشناسانه است، یک نگاه به آزادیه که از طرف آدم‌هایی میاد که سعی میکنن آدم‌ها رو بشناسن و چیزی که میخوان رو بهشون بدن. اگه به شما دیکته میکردن که آدم اینجوری فکر میکنه و آدم به اینها نیاز داره و لاغیر، هیچ وقت آیفون ساخته نمیشد. این هنرمند میگه که سانسور اینترنت مثل یک سد که جلوی مردم بسته شده. سد رو میشه هی قوی تر کرد و بالاتر برد، اما تنها نتیجهش اینه که آب پشتش بیشتر و بیشتر و بیشتر جمع میشه. هر قطره که امروز نذاریم از اینترنت رد بشه، فردا جزئی از سیله و دیگه نمیدونیم از یه جایی به بعد دیگه نمیدونیم این فشار رو باید چجوری کنترل کنیم. حتی آروم آروم باز کردن سد هم کار سختیه. میگه که حتی اگه یک نسل چین بتونه سیل رو به عقب بندازه، فقط یه نسل اضافه کرده به آب پشت سد. ما که بخیل نیستیم انشالله. و از اینترنت خوب گفتیم بعدم بگیم، اما این اینترنت قابل شکسته. سرگئی برین از مؤسسان گوگل یه مطلب جذاب داره، میگه که دشمن اصلی اینترنت جهان سومیایی نیستن که میخوان قدرتشون رو حفظ کنن. خطر اصلی که اینترنت رو به شکل فعلی تهدید میکنه شرکت‌های تجاری و به خصوص شرکت‌های تفریحی غربن. فشار سیستماتیکی است برای کم کردن آزادی‌های موجود در اینترنت و شکل دادن ترافیکش و محتواش به شکلی که با دور شدن از هدف اولیه‌اش که قرار بود یه شبکه آزاد غیر متمرکز باشه، اونو به سمتی میبره که یه سیستم تحت کنترل یک سری شرکت تجاریه. تازه ببینین اینو داره رئیس مؤسسه گوگل میگه. رئیسو پس میگیرم. میگه که این دارن یه سری قفس درست میکنن که آدما میرن توش به یه مجموعه از نیازهاشون که این شرکت‌های تجاری میخوان جواب داده میشه. بعدم در و دیوار رو طلایی میکنن، استیل نصب میکنن که ما فکر کنیم چقدر این شهر قشنگه، ولی به اسم پادکستمون ویران شود این خانه که میخانه ندارد. فقط چیزایی که اینا میخوان قرار داشته باشه. برین میگه که نیروهای بسیار قدرتمندی علیه اینترنت، علیه اینترنت باز متحد شدند و همکارانی هم در اطراف دنیا پیدا کردند. و ادامه میده که من از هر وقت دیگری در گذشته بیشتر نگران هستم. وضعیت وحشتناک است. خوشبختانه ما توی ایران زندگی میکنیم، این شانس رو داشتیم و هر کدوم به شکل مستقل یک متخصص تکنولوژی های مخابراتی و اینترنت هستیم. خارجی ها کلی سعی میکنن ترافیک شیپینگ رو توضیح بدن، ولی خب ما کاملا استادشیم. همون موقع است که مثلا جیمیل قطع نیست ولی بازم نمیشه، یا مثلا شما میتونین به یه ویدیو دسترسی پیدا کنین ولی واقعا نمیتونین نگاش کنین، انقدر کنده. مشکل این شرکت ها اینه که مثلا میگن الان فیسبوک داره ویدیوها رو میاره توی خودش، ولی احتمالاً بعد از یه مدتی ممکنه خودش سرویس ویدیو رو بندازه. اگه شما ویدیوتون رو بذارین روی یوتیوب خیلی کندتر دیده بشه، اگه بذارین روی سرویس خود فیسبوک آپلود کنین خیلی سریع‌تر بشه. یا ممکنه که سرویس دهنده اینترنتتون به شما بگه که من خب خیلی دوست دارم تو وب کار کنی، اگه شروع کردین تورنت دانلود کردن کار بکنه ولی خیلی کند، جونتون در بیاد. بعد بیاد به شما بگه که تو می‌خوای بازی کنی، بیا یه 2 دلار اضافی بده من ترافیک بازی تو راحت‌تر رد کنم. تمام این داستانا در واقع شما رو دارن میبرن تو اون قفس دیگه. یه شبکه ندارین که میرین توش به شکلی که میخواین استفادهش کنین، بلکه یه سری شیوه استفاده هست که شما بر اساس علاقتون اونها رو انتخاب میکنین. و بقیهش رو هم ما دیدیم دیگه. مثلا این تو چین زیاد اتفاق میفته، شما دسترسی به خبرگزاری ندارین ولی به جاش خبرگزاری های جهانی در واقع دارین، سانسور نیستش به اون شیوه خشن، ولی وقتی میخوایم برین توش 500 سال طول میکشه لود بشه، دوبار ارور میده، 8 بار چیز امروز که ایمیل فرستاده بود شبیه سیخ، شبیه کباب درست کردن شده اینترنت ما، کلی چیزو تو کلی تب باز میکنیم، بعد یکی یکی سر میزنیم به همشون ببینیم هیچ کدومشون نسوخته باشن، لود شده باشن و هی میچرخونیمشون. تو خبرگزاری درست نمیتونیم برین، سانسورم نیست، ولی اگه خبرگزاری فلان که ویران شود این خانه‌ش رو باز کنین، کم مونده خبرگزاری از تو مودم و مونیتور بزنه تو چشتون، انقدر زود میاد. این ترافیک شیپینگه. و این برین توضیح میده که شرکت‌های مثل فیسبوک و اپل با داشتن پلتفرم‌های اختصاصیشون دسترسی کاربران و اطلاعات و همچنین شیوه استفادهشون از شبکه رو دارن تو دستشون میگیرن و کم کم بدون اینکه خود کاربرها بفهمن، شما دیگه به جای اینکه به اینترنت آزاد دسترسی داشته باشین، فقط از کانال‌های خاص میتونین به چیزهایی که اون شرکت‌ها میخوان برسین. میدونم که یه جوری بود که انگار دنبالم کرده بودن، ولی به هر حال رسیدیم به بخش آخر برنامه. نمیدونم چرا انقدر سریع بودم، هرچند که خیلی هم سریع نبود. به هر حال میریم به بخش آخر. I'm so depressed I could expect a rate. My moving parts are in a solid state. I want to rust in peace, switch off and lie in that great junkyard in the sky. قسمت آخر مربوط به پرایوسی میشه. شاید هم به امنیت دیجیتال، نمیدونم، به هویت ها اگه بگیم بهتره. یه اتفاقی دو هفته پیش تو وبلاگ من افتاد. یکی شروع کرد با اسم و تصویر من کامنت گذاشتن. خب برای من اوکیه، این اتفاق یه بارم قبلا افتاده بود، ولی داستان این بود که من حتی وقتی رفتم توی گراواتار آواتارم رو عوض کردم که از اون آدم جدا بشم، هرچند که کار احمقانه بود چون آدم ها دقیقا فهم میکردم من یکی دیگم، اون همونیه که قبلا بود، آواتار اونم عوض میشد. چجوری ممکنه؟ کار با مزه‌ای، خودش برامون توضیح میده. این شما و این مهدی خندان. برو آقا.
سلام به شنونده های رادیو گیک. چند روز پیش که وردپرس رو لوکال نصب کرده بودم و داشتم قسمت کامنت ها رو تست می‌کردم برای قالب جدید، با ایمیل خودم یه کامنت ثبت کردم و بعد از ثبت کامنت متوجه شدم که وردپرس آواتار کامنت ها رو از طریق اکانتم تو گراواتار لود می‌کنه. برای تست ریپلای کامنت نمیدونم چی شد که از ایمیل جادی استفاده کردم و دیدم که عکس جادی رو لود کرد. فهمیدم که جادی با همین ایمیل تو سایت گراواتار ثبت نام کرده و همین ایمیل هم تو وردپرسش ثبت شده. به ذهنم خورد که یه شوخی با جادی بکنم. برای همین به جادی ایمیل زدم که جادی میتونم یه شوخی باهات تو وبلاگت بکنم؟ جادی هم موافقت کرد. تو پستی که شماره 4 رادیو گیک بود، اولین کامنت رو با اسم و عکس لینک جادی با متن اعتماد در فضای مجازی ثبت کردم. جادی هم استقبال کرد. اول اینکه بگم این کار هک کردن حداقل به معنای واقعی نیست. برای اینکه لیبل هک روش بخوره، باید یکی از این دو کار رو می‌کردم احتمالاً. یا سایت گراواتار رو هک میکردم یا وردپرس جادی رو هک میکردم. این کار به نوعی استفاده از هویت دیگرونه. در کل بحث اون تعیین هویت در فضای مجازیه. من میتونم با همین ایمیل تو تمام سایت هایی که از پلاگین گراواتار استفاده میکنن با اسم جادی کامنت بذارم. میتونم سوء استفاده های خاصی از این موضوع بکنم و و و و و. یکی از کارهایی که قبلا انجام داده بودم تو فیسبوک بود. اسم عکس پروفایلم رو به اسم عکس پروفایل یکی از دوستام در یه حلقه دوستی خاص تغییر دادم و به جای اون شخص کامنت میذاشتم. حتی چند نفری هم اشتباهاً مسیج شخصیشون رو که قرار بود به اون فرد برسه به من دادم. راهکار ساده ای داشت. کافی بود یوزرنیم دوستشون رو بدونن و با مشاهده لینک پروفایل من متوجه اشتباهشون بشن. یا حداقل به پروفایل من بیان و ببینن که من فرد مورد نظرشون نیستم و فقط یه شباهت بین اسم و عکسمون وجود داره. یه بار دیگه هم با خرید شماره تلفن همراه یکی از دوستان توی یه اپراتور دیگه به دوستان مشترکمون گفتم که این شماره جدید منه و خودم رو جای فرد مورد نظر جا زدم. جالبه که خیلی از دوستان هم باورشون شده بود. میبینید که در هر مقوله‌ای هم که باشه جعل هویت میتونه به نحوی صورت بگیره. حقیقت امر نبود جایی برای تعیین هویت کاربران در فضای مجازیه. برای تعیین هویت هر فرد راهکارهای مناسبی وجود داره. مثلا در بخش ملی برای داشتن یه ایمیل آدرس باید از کارت ملی و اطلاعات سجلی استفاده کرد تا هویت یه شخص تایید بشه. اما به صورت کلی این امر امکان پذیر نیست، چرا که تو شبکه‌ای به وسعت اینترنت این کار با مشکلات زیادی روبرو هست و یا شاید اصلا این جزئی از مزایای فضای مجازی باشه. اعتماد به یه آیدی یا ایمیل تو اینترنت باید به سطح پایینی برسه تا مشکلی ایجاد نشه. تو وبلاگ جادی بارها در مورد ایمیل های قلابی صحبت شده و باز هم نیازه که صحبت بشه. صرفا یک ایمیل یا آیدی یا عکس نمیتونه تایید کننده هویت واقعی یه فرد باشه. البته من قول میدم که از این روش دیگه استفاده نکنم، چون این کار برای آسیب رسوندن نیست و ما هم قصدمون آسیب رسوندن نیست. تنها هدف آگاهی در مورد این مسئله و مسئله هویت در فضای مجازی بود. گیکای شادی باشین و نقاط ضعف دنیامون رو به همه بشناسونیم.
در بخش موسیقی این هفته قرار بود که به پیشنهاد سعید جاویدی آهنگ Holding Out for a Hero از بانی تایلر رو پخش کنیم. ولی راستش در آخرین لحظه بازم قهرمان‌ها و انقلابی‌های بامران به افتخار عشاق کنار رفتن. آهنگ این هفته به ناگهان شد Beautiful Tango از هندی زهرا. نمیدونم عربه یا هندیه. هندی زهرا. حداقل تو که من میدونم جزو جریان اصلی موسیقی نیست و این تأثیر داشته تو انتخابش، ولی آرامش و دعوت به شروعی هم که داره نقش موثری بازی کرده. این شما، این هندی زهرا و این پایان رادیو گیک این شماره. مرسی که با هم بودیم. تبلیغ پخش کنم. اگر خواستین که این جریان ادامه دار باشه خوشحال میشم به دوستاتون معرفیش کنین. درست کردنش سخته، شنونده داشتنش خیلی 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 انرژی بخش. برو هندی زهرا.
Beautiful tango. Beautiful tango, take me by the hand. Beautiful tango, oh, until you make me dance. How sweet it can be So come to the world, come to the world, and baby, let me show you things, 'cause time is running and we can lose. Baby, come and dance, we gonna make it through, 'cause we've got time. Yes, we've got time. Beautiful tango, don't wanna know your name. Beautiful tango, oh, just take me by the hand, 'cause how sweet it can be if you make me dance. Where the skin speaks the secret words in Spanish, and where the night turns out the lights of day for us to show some courage. So don't go if you don't know. Don't go if you wanna know.